مهمترین موارد اختلافی ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق چیست؟ هم‌میهن. متن پیشرو در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. کوروش احمدی در پرونده مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، سه دور مذاکرات سطح بالا و یک دور مذاکرات کارشناسی و فنی برگزار شده است. تفاوت‌های زیادی میان آنچه در مذاکرات سطح بالا وارد گفتگو قرار می‌گیرد و آنچه در مذاکرات فنی و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد وجود دارد. بر اساس اظهارات علنی مقام‌های دو طرف و برداشت‌هایی که از فرایند گفتگوها وجود دارد، می‌توان این گونه ارزیابی کرد که مسائل مطروح در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مورد موارد زیر بود: 1. اینکه طرفین در مورد چه چیزهایی گفتگو کنند. آیا این مذاکرات فقط منحصر به برنامه هسته‌ای ایران باشد یا موضوعهای دیگر هم در آن دخالت داده شود؟ 2. در مورد حد مطالبات دو طرف در مذاکرات اصلی، به ویژه اینکه برخی از صداها در واشنگتن در این مورد سخن گفته بودند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا باید جمع‌آوری شود، یا اینکه ایران از حق غنی‌سازی چشم پوشی کند و اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای سوخت راکتورهایش را از خارج وارد کند، در حالی که صداهای دیگری در آمریکا حاضر شدند حق ایران برای غنی‌سازی 367% را بپذیرند. 3. مسئله دیگر این که چارچوب زمانی گفتگوها چگونه باشد و آیا ضرب العجلی برای پایان مذاکرات تعریف شود یا نه. 4. نوع توافق نهایی هم جزئی از توافق‌های کلی است. اینکه طرفین در پایان مذاکرات به یک توافق مکتوب برسند یا به تفاهم نامکتوب بسنده کنند. اینکه توافق مکتوب بالقوه به امضای دو طرف میرسد یا نه. اینکه برای رسمیت یافتن توافق امضای طرفین کافی است یا باید به تصویب پارلمان ها برسد، همه از جمله کلیاتی هستند که در سطح بالا مورد بحث قرار می گیرند. 5. مسئله دیگر که در سطح بالا مورد گفتگو قرار می گیرد این است که اگر قرار است توافق نهایی مکتوب باشد، در چه سطحی و در کجا امضا شود. مسائلی از این دست مسائلی هستند که در گفتگوهای سطح بالا بین سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در واقع این گفتگو یک سری مسائل کلی است که حدود و چارچوب‌های مذاکرات را تعیین می‌کند. اگر دو طرف روی همه یا بخشی از این موضوعها توافق کنند، آنگاه وارد مذاکرات فنی و کارشناسی می‌شوند که دیدیم شنبه هفته جاری نخستین دور گفتگوهای فنی و کارشناسی انجام شد. ورود به مرحله کارشناسی به این معنا است که دست کم روی برخی از کلیات توافق‌های میان ایران و آمریکا شکل گرفته است. اما جزئیات بسیار اهمیت دارد. در هر مذاکره بین‌المللی چند جانبه و دو جانبه این جزئیات است که سرنوشت توافق را روشن می‌کند. این یک اصل کلی در مذاکرات و معاملات است و حتی در بدبستان فردی در سطح اجتماع هم ساده‌تر می‌توان روی کلیات توافق کرد تا در مورد جزئیات. برای مثال در مورد توافق هسته‌ای سال 2015 برجام در سطح بالا این گونه توافق شد که توافق نهایی یک متن مکتوب مورد اجماع 7 طرف باشد و جزئیات کامل اجرایی، فنی و حقوقی در آن به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته باشد. وقتی طرفها وارد جزئیات می شوند، در مورد جزئیات متن مکتوب گفتگو می کنند که این متن چگونه خواسته های طرفین را برآورده کند و در عین حال متن واضحی در اختیار داشته باشند که ابهام در مورد آن بین دو طرف به وجود نیاید و در حین اجرا دو طرف به تفسیرهای متفاوتی از آن دست پیدا نکنند. سرفصل مطالبی که احتمالاً در گفتگوهای کارشناسی و فنی ایران و آمریکا به آن پرداخته می شود به شرح زیر است. 1. نخستین و مهمترین موضوع این است که اگر توافق شده باشد که تنها در مورد برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات انجام شود، آنگاه کارشناسان بر روی این موضوع بحث می کنند که جزئیات فنی مهار برنامه هسته‌ای ایران به چه شکل باید باشد. برای مثال در برجام این گونه توافق شده بود که ایران حق دارد تنها تا سقف 367% اورانیوم را غنی‌سازی کند و تا میزان مشخصی از این اورانیوم غنی شده را در خاک ایران نگهداری کند. به همین ترتیب یکی از نخستین اقدامات ایران بعد از انعقاد برجام انتقال چندین تن اورانیوم غنی شده به خارج بود. موضوع فنی دیگر تعداد و نوع سانتریفیوژهای قابل استفاده در ایران بود که بر این اساس تعداد کمی بیش از 5000 سانتریفیوژ از نوع IR خط تیر یک سوی ایران قابل استفاده بود. بقیه سانتریفیوژهای پیشرفته تر در آن زمان از مدار خارج شدند و تحت نظر آژانس انبار شدند. در برجام در مورد مشخصات فنی راکتور آب سنگین ایران هم بحث شده بود و مقرر شده بود تا ایران ساخت راکتور آب سنگین با طراحی قدیمی که به عنوان ماده جانبی پلوتونیوم تولید می‌کرد را کنار بگذارد و در عوض با همکاری کشورهای طرف برجام یک راکتور آب سنگین نسل جدید برای ایران ساخته شود. اگر ترامپ که قبلا گفته بود برجام بدترین توافق تاریخ بشر از ابتدا تا کنون است، قبول کند که در توافق جدید با ایران همین مختصات و جزئیات فنی مبنا قرار بگیرند، باز هم کار پیچیده تر است. ایران در دوران برجام نزدیک به 10 سو توان غنی‌سازی داشت که اکنون این میزان به بیش از 110 سو رسیده است. ایران اکنون از سانتریفیوژهای IR، خط تیر 2، IR، خط تیر 4 و IR، خط تیر 6 استفاده می کند که توان غنی‌سازی آنها تا 10 برابر بیشتر از سانتریفیوژهای IR، خط تیر 1 قدیمی است. این که میزان مصالحه‌ای که باید از ایران خواسته شود به مراتب از دوران برجام فراتر است و ایران باید بسیار بیشتر از گذشته در برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کند، یک مسئله است. بحث تحقیق و توسعه هم مسئله دیگری است که ایران پیشرفته بسیار بیشتری را نسبت به دوران برجام تجربه کرده است. موجودی اورانیوم غنی شده ایران هم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و ایران نزدیک به 4 تن اورانیوم غنی شده در سطوح 5%، 20% و 60% در اختیار دارد و یکی از موضوع‌های فنی بسیار مهم سرنوشت این مواد شکافت پذیر است. 2. موضوع مهم دیگر فنی، موضوع سررسیدها یا تاریخ‌های انقضاض سانست کلوز است که در برجام پیش‌بینی شده بود. بر اساس توافق هسته‌ای پیشین ایران، بسیاری از محدودیت‌هایی که در مورد مسائل مختلف برای ایران چه در برنامه هسته‌ای و چه در برنامه موشکی و دفاعی وجود داشت، به تدریج برداشته می‌شد که در سال‌های 2018، 2020، 2023 و نهایتاً اکتبر 2025 تعداد زیادی از این مواد منقضی می‌شدند. اکتبر 2025 عملاً قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران مختوم اعلام می‌شود و برنامه هسته‌ای ایران کاملاً از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج می‌شود و تمامی قطعنامه‌های تحریمی که پیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده بود، کان لم یکن تلقی می‌شوند. یکی از اصلی ترین انگیزه های مخالفان برجام که نهایتاً سال 2018 به خروج دونالد ترامپ از این توافق انجامید، همین بندهای سررسید بودند. حالا سوال این است که تکلیف سررسیدهای باقی مانده از جمله مختومه شدن قطعنامه 2231 و 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد در مهر ماه سال جاری چه خواهد شد؟ اینکه این تاریخ انقضا همچنان رسمیت داشته باشد یا تاریخ جدیدی تعیین شود یا اینکه این ساز و کار بازگشت این قطعنامه ها دائمی شود، مسئله دیگری است که در جزئیات فنی مذاکرات ایران و آمریکا باید مورد بررسی قرار بگیرد. 3. موضوع دیگری که وجود دارد، مسئله تضمین هاست. ایران همواره گفته است که نیاز به تضمین برای اجرای تعهدات طرف مقابل دارد و واشنگتن هم دائما گفته است که هیچ تضمین دائمی نمیتواند ارائه دهد و هیچ رئیس جمهوری نمیتواند تضمین کند که رئیس جمهور بعدی آمریکا چه اختیاری داشته باشد یا نداشته باشد. یکی از پیشنهادهای مطرح شده این است که کنگره این توافق را به صورت یک پیمان یا عهدنامه دوجانبه بین ایران و آمریکا تصویب کند، ولی دست کم در آمریکا تضمینی در مورد پیمان و عهدنامه هم وجود ندارد. هرچند برای تصویب یک پیمان لازم است که 2/3 کنگره به آن رأی بدهد، اما برای خروج از این عهدنامه ها قانون اساسی سکوت کرده بود و به همین ترتیب رئیس جمهور می تواند از هر یک از پیمان ها و عهدنامه هایی که تمایل داشته باشد بدون تصویب کنگره خارج شود. همان گونه که دولت آمریکا با اعلام وزیر خارجه این کشور از عهدنامه مودت ایران و آمریکا مصوب 1954 خارج شد و یک سال بعد از اعلام خروج عملاً این معاهده از رسمیت افتاد بدون اینکه کنگره آمریکا تصمیمی در این مورد گرفته باشد. دونالد ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری خود از چندین عهدنامه و پیمان دیگر نیز بدون تصویب کنگره خارج شد. در نتیجه حتی تصویب کنگره هم نمیتواند تضمینی برای پایداری توافق میان ایران و آمریکا باشد. جزئیات و پیشنهادهای دیگری وجود دارد. مثلا اینکه روابط متقابل تجاری و اقتصادی میان دو کشور ایجاد شود تا در همتنیدگی اقتصادی جلوی خروج آمریکا را بگیرد. اما روابط اقتصادی میان ایران و آمریکا هم بدون برداشته شدن تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران امکان پذیر نیست. حتی در برجام هم تحریم‌های اولیه دستخورده باقی مانده بودند و فقط تحریم‌های ثانویه، یعنی تحریم‌هایی که آمریکا علیه کشورهای طرف معامله ایران اعمال می‌کند، مرتفع شدند. صحبت‌هایی در مورد سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران مطرح شده است که چنین حرف‌هایی فعلا خام و در حد ادعاهای تبلیغاتی است. پیش زمینه ی هر گونه مشارکت اقتصادی این است که دست کم نوعی روابط دیپلماتیک میان دو کشور شکل بگیرد، اما در شرایط فعلی می‌بینیم که دو طرف حتی به مرحله‌ای نرسیدند که به صورت مستقیم با یکدیگر گفتگو کنند. 4. مسئله بعدی موضوع نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران است. هرچند ایران ممکن است بپذیرد که نظارت‌های شدیدی بر برنامه هسته‌ای اعمال شود، اما شکل این نظارت‌ها ممکن است جزئیات متفاوتی از برجام داشته باشد. در برجام به شکل دقیق و با جزئیات مکانیزم‌های نظارتی مختلف از جمله پادمان‌ها، نظارت‌های مرتبط با اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و برخی نظارت‌های نوبنیاد در برجام برای بازرسی، نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران پیش‌بینی شده بود. اما شنیده می‌شود که در دولت جدید آمریکا تمایل بر این است که آمریکایی‌ها مستقیماً بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت کنند. سازوکار این نظارت هم مسئله ای است که باید در جزئیات فنی بررسی شود. اینکه آمریکایی‌ها جزء ناظران آژانس باشند یا اینکه مستقلاً واحد نظارتی جدیدی از سوی آمریکا شکل بگیرد. در دوران برجام اختلاف‌های زیادی در مورد این بازرسی‌ها وجود داشت. مسائلی مانند دسترسی به مراکز نظامی یا اماکن امنیتی از جمله جزئیاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. و اینکه آیا آمریکا به اجرای پروتکل‌های الحاقی کفایت می‌کند یا چیز بیشتری می‌خواهد. 5. مسئله دیگری که باید در جزئیات فنی مورد بررسی قرار بگیرد، نحوه و چارچوب زمانی حلاو اختلاف‌های پادمانی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ایران و آژانس در حال حاضر دست کم در مورد دو مکان ادعایی اعلام نشده که به ادعای آژانس در آنها رد مواد شکافت پذیر یافت شده است، اختلاف نظر دارند. قبل از برجام هم پرونده‌ای به نام PMD یا ابعاد بالقوه نظامی برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت که در قالب برجام با آژانس حل و فصل شد. اینکه این اختلاف‌ها در چه چارچوبی حل شود قطعاً بخشی از گفتگوهای ایران و آمریکا است. 6. مسئله مهم دیگر این است که شرایط حقوقی در آمریکا تغییر کرده است و بعد از تصویب قانون کاتسا توسط کنگره، اختیار رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق قوانین تحریمی کنگره محدود شده است. علاوه بر این یک سری تحریم‌های جدید اعمال شده است. برای مثال قرار دادن سپاه پاسداران بر فهرست سازمان‌های تروریستی و تحریم بیت رهبری خارجی یک مانع در مقابل توافق است. 7. مسئله دیگر که قطعاً در جزئیات مذاکره در مورد تحریم‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت، تحریم‌های مضاعفی است که در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه برخی اشخاص و نهادهای ایرانی وضع شد. برای مثال بانک مرکزی که به دلیل مسائل هسته‌ای تحت تحریم قرار داشت، به صورت مضاعف به دلیل حمایت از تروریسم هم تحت تحریم قرار گرفت. در چنین شرایطی اگر صرفاً تحریم‌های هسته‌ای بانک مرکزی حذف شود، تفاوتی ایجاد نمی‌شود، چون تحریم‌های مضاعف در جای خود باقی خواهد ماند، یعنی اگر تحریم‌های هسته‌ای بانک مرکزی لغو شود. باز هم آمریکا تحریم ثانویه مضاعفی علیه بانک مرکزی اعمال کرده است که مادامی که آن تحریم هم لغو نشود، عملاً تغییری در شرایط ایجاد نمی‌شود. گفتگو کارشناسی و فنی بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر از گفتگوهای سطح بالا است. در سطح بالا فقط بر روی کلیاتی در مورد نوع مذاکره، محتوای آن و نتیجه احتمالی توافق می‌شود. این جزئیات است که اصل محسوب می‌شود.